نمونه رو اولویت قرار میدیم برای تصمیم گیری و انتخاب.
درست. خب با هم بررسی کردیم موارد شاید فیزیولوژی مغزیش رو که چطور این مسیر رو روشن میکنه، یا بحثای روانشناسی که زیربناش رو میسازه و علت شناسیش رو مطرح میکنه. اما خب مطمئنن یک تفاوتهایی شاید توی سبک بزرگ شدن افراد وجود داره، یا مسیر کودکی که جلو اومدن، یا تأثیری که والدین و محیط میتونه روی اون افراد بذاره. اینا همه توی بزرگسالی، توی بروز واکنش ها خیلی تاثیرگذار هست. مثل وقتی که اگر یک کودکی توی یک محیطی بزرگ شده که خب اون محیط خیلی رفتارهای تکانشی و رفتارهای هیجانی رو از خودش بروز میده، یا مثلا توی اون مسیر زندگی خب همه چی خیلی عجولانه و تصمیم گیری های عجولانه و با هیجان اتفاق میفته و همش در حال اضطراب بزرگ میشه. خب الان زود باش، باید این کارو بکنی، الان دیر شده، الان به ترافیک میخوریم. دقیقاً. و شاید توی زندگی خود ما، یعنی اینقدر این مسائل محیطی خارج از بحث مسیر بزرگ شدن، یعنی مثال هایی که شاید روزانه خود ماها خیلی درگیرشیم، خب تایمای خورده به هر حال دوچار استرار میشه. بحث میگم شلوغی های شهر هست، بحث این استراب هایی که به صورت روزانه وارد میشه، باعث میشه که افراد اون لحظه رفتارهای هیجانی و تکانشی از خودشون بروز بدن. و این برمیگرده به خود ساختار مغز. یعنی اگر که بیایم مطالعه رو انجام بدیم روی افرادی که خیلی وقتی مواجه میشن با یک واکنش، با یک تحریک، شاید یک سری افراد خیلی با طمأنینه اول فکر میکنن، تمام جوانب رو بررسی میکنن، شاید حتی موکول بکنن به آینده، به تعویق بندازن تصمیم گیری رو، به خاطر اینکه جوانب بیشتری رو بهش برسن، به خاطر اینکه به تجربیات گذشتهشون رجوع بکنن، به خاطر اینکه از تجربیات بقیه استفاده کنن. با بقیه افرادی که ممکنه خیلی به صورت تکانشی و به صورت هیجانی واکنششون بدن، اینها رو اگر که مطالعه انجام بشه و ساختار مغزشون با هم بررسی بشه، مطمئنا تفاوت‌هایی رو دارن توی حتی کارکرد ذهن، بحث مدارهای مغزی که وجود داره و بحث شاید مواد شیمیایی که توی مغز هست. من اگر که بخوام یک مثالی بزنم، شما فرض رو بر این بذارین که کودکی خب واکنش های هیجانی از خودش بروز میده و رفتاری که والده میتونه باهاش داشته باشه شاید به دو دسته تقسیم بشه. یک والده اینی همون رفتار هیجانی کودک رو بهش برگردونه عملا، و خب این باعث میشه که سطح استراب کودک و سطح هیجان کودک این شکلی بهش آموخته بشه که تو باید برابر همه محرک ها، مخصوصا محرکات هیجانی، همین رفتار رو بکنی، بدون اینکه فکر بکنی، بدون اینکه تولرانس و تحمل داشته باشی نسبت به این قضیه. برعکس کسی که در دوران کودکی وقتی خب رفتارهایی به خاطر عدم شاید اون تکامل مغز در کودکان، وقتی رفتارهای هیجانی از خودش بروز میده، مواجه میشه با یک والدی که شاید بخشی از اون رفتارهای هیجانی رو به خود کودک برمیگردونه، ولی بقیه رو به هر حال با راه حل و حل مسئله با کودک رفتار میکنه، رفتارهای منطقی از خودش بروز میده، صبر میکنه، تحمل میکنه، یا دنبال شاید راه حل ها و حل مسائلی بگرده که با کودک اون رفتار رو داشته باشه. مطمئنا کودک هم این رو میآموزه و شاید اون توی مسیر رشد سیستم عصبی مغز میره به اون سمتی که این رفتارها رو یاد بگیره و آموزش ببینه و ساختار مغزی رو متناسب با این رفتارها بسازه. این دوتا فرد مطمئناً در دوران بزرگسالی در مواجهه با محرکات، چه بحث انتخاب باشه، چه بحث تصمیم گیری باشه، چه بحث شاید در گیر افتادن در یک بحث استراب باشه و بحث تنس باشه، رفتارهاشون و واکنشهاشون خیلی متفاوت خواهد بود. مثل اینکه یک مثال روزمره، مثل اینکه من قراره که یک مسافرت برم، اون لحظه خب دارم به این فکر میکنم که خب این وسایل رو باید بردارم، اینها رو باید پک بکنم، کاملا دارم به آینده فکر میکنم، چه نیازی ممکنه در فلان شهر داشته باشم، چه نیازی ممکنه توی مسیر واسم ایجاد بشه، و با توجه به این که دارم به تجاربم فکر میکنم، دارم به شواهد موجود فکر میکنم، دارم به نیازهایی که الان در حال حاضر نیست ولی ممکنه توی مسیر به وجود بیاد فکر میکنم، خب اون وسایل درست رو انتخاب میکنم. این یعنی تصمیم گیری درست، یعنی قضاوت و استدلال درست، که همش برمیگرده به این که به جای اینکه مدام به اون بایاس فکریم فکر کنم و به اون نیازهای اون لحظه‌ام که داره روی تصمیم گیری هام ایجاد میکنه و اثر میذاره فکر کنم، دارم به بقیه مسیر فکر میکنم که شاید نیاز اون لحظه‌ام نباشه عملا، در صورتی که فرد دوم فقط به نیازهای اون لحظه فکر میکنه. اگر که الان تشنمه مثال، خب من یه دونه مثلا باکس آب بردارم، اگر که الان گشنمه یه دونه مثلا چه میدونم لقمه غذا بردارم، در صورتی که اگر که الان گشنم نباشه ممکن اون رو با خودم ور ندارم عملا، و توی مسیر خب مطمئنه نیازه به وجود میاد. و من چون اون موقع نگاهی به آینده نداشتم، نگاهی به اتفاقاتی شاید مسیر راه نداشتم، انتخاب و تصمیم گیری اشتباه میکنم. این دقیقا اون خطای شناختی هست که از این مثال کوتاه مدت گرفته، شاید یه مسیر یه سفر شاید مثلا یه روزه باشه، تا تصمیم گیری های کلان زندگی میتونه این خطای شناختی باعث استدلال و تصمیم گیری های غلط بشه. مقدمه این تصمیم گیری های اشتباه و استدلال اشتباه برمیگرده به پیش بینی اشتباه. اینکه من فقط به نیازهای الانم دارم فکر میکنم و نمیتونم پیش بینی درستی رو نسبت به مسیری که قراره توش بیفتم، مثل مسیر شغلی، مسیر تحصیلی داشته باشم، و در نهایت من رو ببره به سمت خطای شناختی.
بسیار ممنونم ازتون. امروز میزبان جناب دکتر سجاد حق‌شناس، متخصص علوم اعصاب شناختی هستم و تا ساعت 14:45 با شما خواهیم بود. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست و حالا صدای گرم شما رو بشنویم.
اصلا پیش میاد که انسان یه وقتی خسته است تصمیم میگیره، یا مشکلی پیش میاد عصبی است تصمیم میگیره، پشیمان میشه به کاهش نمیشکنه. شاید خوبه یاد اون باشه که سعی کنیم عصبانی شیم، سعی کنیم خستگی به خودمون رو بدیم. وقتی خسته هستیم تصمیم چیزی نگیم که من خیلی ضرر این کار دادم. امیدوارم باز خودم که هفته پیش هم درس میگیرم، امیدوارم همه ما درس بگیریم در موقعی خستگی و عصبانی ها تصمیم نگیریم.
با سلام، من وقتی که میخوام یه تصمیم بگیرم و مردد هستم و نمیدونم چه کار کنم، فکر میکنم که بهتره از یک فرد مشاور کمک بخوام و منتها تمام اون چیزی که تو ذهنم میگذره رو برای اون فرد بیان میکنم دقیقا، و بر اون اساس هر نظری که اون مشاور به من بدن اونو عملی میکنم. چون فکر میکنم که بعضی وقتا اگه بخوام برگردم به گذشته و فکر کنم که مثلا در چه شرایطی چه تصمیم میگرفتم، این باعث میشه که دیگه نتونم تصمیم درستی بگیرم، و تصمیمای نادرست همیشه هم پشیمانی به همراه داره، همین که ممکنه که آدم هم از نظر روحی آسیب ببینه هم از نظر مالی.
نام حسن علیه السلام فرمود خوشرفتاری با مردم رأس خرده. با عمل به این سخن موقعیتی گیر نکردم تصمیمی بگیرم پشیمان بشم. محمد عطاری تهران.
چارده و 39 دقیقه است. سپاسگزارم که با ما تماس میگیرید و صداتون رو ما میرسونید. در حضور جامعه دکتر حق‌شناس هستیم. آقای دکتر اگر بازخوردی به تلفن دارید خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنونم. عرض کنم خدمتتون که خب دوستان به درستی فرمودن بحث خستگی، بحث شاید رفتارهای تکانشی و عصبانیت، خب اینها مودالیتا و مؤلفه‌ای هست که دقیقا مثل استراب، مثل هیجاناتی که وجود داره، چون کارکرد ذهن رو دچار مشکل میکنه و مختل میکنه، در نهایت تصمیم گیری ها رو دچار اختلال میکنه. درست. و به درستی هم فرمودن وقتی که ما آگاهیمون در حال حاضر نسبت به توانمندی هامون، نسبت به شاید آینده، نسبت به تجارب بقیه و تجارب خودمون، به خاطر اون استرار و استرابی که وجود داره و به خاطر فوریتی که وجود داره آگاهیمون میاد پایین، خب میتونیم از شاید مشورت با بقیه استفاده کنیم. یعنی شاید نقش مشاور اینجا میتونه خیلی کمک کننده باشه و این هم به عنوان یکی از راهکارهایی هست که شاید کمترین اثری که بذاره این هست که یک زمانی رو میده که بهتر تصمیم بگیریم. عملا
یه موضوعی که در مورد تلفن دوم هم شما اشاره کردین به ذهنم رسید موقعی که میشنیدم، این بود که صحبت کردن با یک فرد دیگه‌ای چه شنونده خوبیه. حالا ممکنه لزوماً مشاور یا روانشناس هم حتی نباشه، اصلا همین که ما میگیم دوباره آنچه اتفاق افتاد، ما به کلام در میاریم، ما این رو روش کلمه میگذاریم، انگار ذهن دوباره فرصت پردازش منظم میکنه. کامپیوتر رو ما دیدیم دفرگ میکنیم، دوباره تمام بخشا رو میچینه، انگار اصلا خود این صحبت کردن ما فرصت بازاندیشی در مورد آنچه که در اون لحظه ظرفیت فکر کردن بهش نداشتیم رو اصلا واسه ما فراهم میکنه. فکر میکنم این چیزی بود که شما اشاره کردین، منم به ذهنم رسید. آقای دکتر، توی این فرصت باقی مونده چند دقیقه ای اگر که فکر میکنید راهکاری میتونه وجود داشته باشه که ما کمک بکنه که در چنین شرایطی ما کمک بکنه که ناگهان تصمیم های ناکارآمد نگیریم، بفرمایید.
بله. از کان خدمتتون که شاید مهمترین قسمت بحث این باشه که ما خودمون رو ببریم به سمت راهکارهایی که بتونیم افزایش کنترل هیجان داشته باشیم و به صورت کلی، حالا نه اون لحظه‌ای که این اتفاق داره میفته، به صورت کلی بتونیم روش و روند زندگیمون رو به اون سمت ببریم، حالا با رویکردهایی که وجود داره. ولی وقتی که مواجه میشیم با اون لحظه‌ای که این اتفاق داره میفته، اولا که از تکنیک‌های استفاده بکنیم که صبر رو بالا میبره. خب تکنیک‌های روانشناسی خیلی زیادی هست که اون لحظه میتونیم استفاده کنیم که افزایش صبر داشته باشیم و توی اون لحظه شاید قبل از اینکه تصمیم گیری اتفاق بیفته نسبت به ظرفیت خودمون، نسبت به شاید توانمندی خودمون آگاهی پیدا بکنیم. چون چیزی که کمک به ما میکنه در استدلال، در تصمیم گیری، افزایش آگاهی و شناختی هست که نسبت به خودمون داریم، نسبت به چیزهایی که میخوایم، این که چه اتفاقی دوست داریم واسمون بیفته، دنبال چی میگردیم، و ذهنمون رو ببریم به آینده، اینکه اگر که من الان این جواب رو بدم 6 ماه دیگه پشیمون خواهم شد یا نه، آیا اون چیزی که دوست دارم 6 ماه دیگه باشم هستم با توجه به این مسئله که توش میفتم یا نه. یعنی ذهنمون رو لازم هست ببریم به آینده و اون نیاز سنجی که در آینده لازم هست و الان بهش فکر کنیم که بتونیم تصمیم درستی بگیریم. و نگاهی که باید به تجارب گذشته خودمون داشته باشیم، اینکه چه اشتباهاتی انجام دادیم، خب اینها خیلی میتونه تاثیر مثبتی بذاره رو تصمیم گیری در حال حاضر ما و تجاربی که بقیه دارن. شاید نگاه به این روش ها، از روش های کلی کنترل هیجان و صبر تا اتفاقاتی که همون لحظه در مواجه با اون لحظه‌ای که اون استراب داره وارد میشه و فوریتی که برای تصمیم گیری داریم، میتونه باعث بشه که استدلال و قضاوت و تصمیم گیری درستی بکنیم و مطمئناً اون ریسکه و خطره رو کاهش میده و در نهایت خب رضایتمندی افزایش پیدا میکنه.
من اینطور جمع‌بندی میکنم صحبت‌های حضرت عالی رو که در چنین موقعیت‌های پرفشار و پرتنشی، اولا کسانی که با پذیرش و صبر بیشتری باهاشون در گذشته آدم‌های مهم زندگیشون برخورد کردن، اونها هم امروز دچار ظرفیت روانی بیشتری هستن برای اینکه آنچه که در بیرون اتفاق داره میفته رو درون خودشون بتونن تحلیل کنن، حل و فصل کنن و ناگهان بازخوردی بیرون ندن. و در ادامه اشاره کردید که عملا با استفاده از تکنیک هایی که میتونه تو حوزه روانشناسی مثل ذهن آگاهی و مایندفولنس وجود داشته باشه، ما میتونیم استفاده بکنیم، مثل تمرکز بر تنفسمون یا مواردی از این دست، بتونیم در لحظه بیشتر حضور پیدا بکنیم، از احساساتمون بیشتر آگاه بشیم تا بتونیم این واکنش رو به نوعی به تعویق بندازیم و در نهایت سریع لازم نباشه یک تصمیم بگیریم. یه جایی در بیرون داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، شما اشاره کردید دکتر که اصلا شاید گاهی وقتا واقعا تصمیمی لازم نباشه ما بگیریم
واقعا،
یعنی گاهی وقتا فقط ماندن با آنچه که داره رخ میده بهترین انتخاب باشه. بسیار خب، زمانمون رو به اتمام هست. من تشکر میکنم از شما جناب دکتر سجاد حقشناس بزرگوار، متخصص علوم اعصاب شناختی، امروز از محضرشون استفاده کردیم. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما همراه و هم قدم بودید هم بسیار تشکر میکنم. به اتفاق آقای دکتر حقشناس شما رو خدا میسپارم، در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدون.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید، خواهش می‌کنم. در خدمتتون.
آقای چه ورزش می‌کنید؟ ساعت 9 نیم.
ما هدف از این برنامه چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ
بود. چیزایی داشتم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، دریچه ایست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
لحظه ها میتردیده، بوی خوشبختی میده، دست توی دستان میذاری. روزامون خوبه، شبهامون خوبه، وقتی که هستی کنارم. فردامون خوبه، آره دنیامون خوبه، چیزی با تو کم ندارم. وقتی که هستی کنارم، تو هوا مداری. لحظه ها میتردیده، بوی خوشبختی میده، دست توی دستان میذاری. روزامون خوبه، شبهامون خوبه، وقتی که هستی کنارم. فردامون خوبه، آره دنیامون خوبه، چیزی با تو کم ندارم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 51 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در معرفی کتاب ذخیره خوارزمشاهی از اسماعیل جرجانی که در سده ششم هجری تألیف شده، کمابیش گفتنی‌ها را در حد فرصت برنامه قبل گفتیم. اکنون پس از مختصری بازگویی مطالب باقی مانده از این پزشک پژوهشگر و آثار او، با یکی دیگر از دانشمندان بزرگ دوره مورد بحث آشنا می‌شویم. دیگر کتاب‌های اسماعیل جرجانی که همه به فارسی نوشته شده، تنها خلاصه‌هایی از کتاب ذخیره خوارزمشاهی او هستند. اغراض طب که به دستور مجدالدین بخارایی وزیر آتسز خوارزمشاه نوشته شده، یادگار طب و مختصر خفی علایی کتاب‌های دیگر او هستند. جرجانی کتاب خفی علایی را برای علاءالدوله آتسز شاه در دو جلد تألیف کرد تا هر یک در یکی از چکمه های اسب سواری قابل حمل باشد. از این رو مختصر خفی علایی نام گرفته است، زیرا خف با فای مشدد به معنی کفش است. کتاب پنجم جرجانی به استناد گفته دکتر عباس مؤدب نفیسی رساله ای در بهداشت عمومی است که در سال 479 هجری 1101 میلادی پیش از رفتن او به خوارزم نوشته شده است. چند سال پس از درگذشت اسماعیل جرجانی، امام فخرالدین رازی در ری متولد شد که او نیز در نیمه عمر موفق به ورود به دربار خوارزم گردید. همچنان که جرجانی مایه افتخار مکتب طب ایران به شمار می رود، فخرالدین نیز مایه سرفرازی مکتب فلسفه ایران محسوب می شود. در اینجا فخرالدین رازی از نظر فلسفه و حکمت الهی مورد بحث نیست و اگر نامی از او برده می شود، به سبب نقش مختصری است که به عنوان یک پزشک ایفا کرده است. فخرالدین رازی در سال 1149 میلادی 544 هجری به دنیا آمد. پدرش خطیب معروفی بود و از این رو او را اغلب ابن الخطیب نامیده اند. استادانی که فخرالدین فلسفه و حکمت الهی را در محضرشان آموخته در شرح احوال او نام برده شده اند، اما استاد طب او معلوم نشده است. وی در نیمه عمر ری را ترک کرد و عزم بخارا نمود، اما در وسط راه ناچار شد در سرخس توقف کند و در اینجا بود که توفیق دیدار عبدالرحمن سرخسی طبیب را پیدا کرد. فخرالدین به پاس زحمات او تفسیری بر قانون ابن سینا نوشت و مقدمه آن را به مدح و ثنای استادش اختصاص داد و به او اهدا کرد. اقامت فخرالدین در بخارا با موفقیت همراه نبود و او خود را بیچیز و بیچاره یافت. بنابراین به دربار مهمان نواز قطب الدین ابن علاءالدین ابن تکش، دومین سلطانی که با این نام در خوارزم حکومت می کرد، بازگشت. دربار تکش با بخشندگی که معمولش بود این بیگانه را پذیرفت و منصب افتخار و هر آن چیزی که لازم داشت در اختیارش گذاشت و سرانجام هم خوارزمشاه خانه‌ای در هرات به او اهدا کرد که فخرالدین در آن به خطبه و موعظه و تألیف آثار خود مشغول شد و به تربیت فرزندان پرداخت و در همین جا در سال 1209 میلادی 606 هجری وفات یافت. فرزندان فخرالدین پس از درگذشت پدر در هرات ماندند و دختر فخرالدین با علاءالملک یکی از وزرای خوارزمشاه ازدواج کرد. در سال 618 هجری 1222 میلادی سپاه بزرگ مغول به سرکردگی فرزند چنگیز به هرات حمله کرد. علاءالملک چون وضع ارباب خود را مأیوس کننده یافت، به جانب دشمن روی آورد و برای تمام خانواده فخرالدین تأمین جانی گرفت. هرات سقوط کرد ولی مغول‌ها به قول خود وفا کرده در بهبهه قتل و کشتار گسترده دست به خون فرزندان فخرالدین نیالودند و آنان را آسوده گذاشتند. قسمت اعظم آثار ادبی فخرالدین رازی در زمینه الهیات است. با وجود این چند نوشته درباره مسائل کاملا پزشکی دارد. پروفسور نیکلسون یکی از این آثار را که حفظ الصحه نام دارد به طور خلاصه و قسمتی از آن را ترجمه کرده است. سیریل الگود مؤلف کتاب تاریخ پزشکی ایران در این که آیا میتوان این نوشته را از آثار معتبر و حقیقی امام فخر رازی دانست مردد است، زیرا ابن ابی اسیبعه مورخ تاریخ پزشکی آن را در فهرست آثار امام فخر رازی یاد نکرده است. به جز این آثار، فخرالدین رازی کتابی درباره نبض، تفسیری بر قانون که ذکر شد، جزوه‌ای در تشریح و خلاصه‌ای در طب نگاشته است. نوشته اخیر به فارسی و بقیه به زبان عربی است. سرانجام امام فخر رازی تألیف کتاب درسی بزرگی را که به نام الجامع الکبیر یا الطب الکبیر نامیده بود آغاز کرد ولی آن را به پایان نرساند. امام فخر رازی نظر کلی خود را درباره موفقیت‌هایش در این رباعی که در پایان زندگی خود سروده خلاصه کرده است. هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد. 72 سال عمر حاصل کردم، معلوم شدم که هیچ معلوم نشد. البته سالهای عمر امام فخر رازی به 72 نمی رسد و کمتر از این میزان است. شاید او به خاطر وزن شعری از عدد 72 برای سالهای عمر خود استفاده کرده است. آنچه شنیدید برنامه 51 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 52، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار با.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
Oh, دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
شرکت الکترونیک پردازش سبنان. سبنان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبنان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبنان نور، بگذارید نور باشد. سبنان نور.
ساعت 15 اینجا رادیو سلامت صدای دانش نشد آر